زیرا واضح است که عدد 4 غیر از عدد 5 و عدد 6 غیر از عدد 7 است و همچنین. اما ما به الامتیاز هر عددی از عدد دیگر با ما به الاشتراک آنها مغایر نیست، یعنی از دو سنخ و از دو جنس نیست، زیرا امتیاز هر عددی از عدد دیگر به اضافه شدن واحد یا واحدهایی است، یعنی همان چیزی که منات عددیت و منات اشتراک اعداد است، منات اختلاف و کثرت و امتیاز آنها واقع شده و روی همین خاصیت است که اعداد به طبع در طول یکدیگر قرار می گیرند نه در عرض و مراتب تشکیل می دهند و هر عددی مرتبه ای را اشغال می کند که فوق بعضی و دون بعضی دیگر است، یعنی افراد ماهیت عدد افراد طولی است نه عرضی. و البته اگر ما به الامتیاز از غیر سنخ ما به الاشتراک بود افراد طولی معنا نداشت، بلکه هیچگاه کمال و نقص در افراد نوع واحد معنا نداشت، بلکه میتوان گفت کمال و نقص در هیچ موردی مصداق نداشت. ب. از مثال عدد نزدیکتر مثال نور قوی و ضعیف است. نور قوی و ضعیف در اصل حقیقت نوریت با هم شریکند و در این حال نور قوی و ضعیف با هم فرق دارند و از یکدیگر متمایزند. این تمایز به شدت و ضعف است، ولی شدت و ضعف نور خارج از حقیقت نور نیست، یعنی نه این است که نور در اثر اختلاط غیر نور به نور دارای شدت یا ضعف شده و نور شدید مرکب است از نور و غیر نور یا نور ضعیف مرکب است از نور و غیر نور. پس ما به اشتراک نور قوی و ضعیف همان خود نوریت است و ما به امتیاز آنها نیز تراکم و عدم تراکم نور است و تراکم نور امری خارج از نور نیست که با نور مختلط شده باشد. جین از مثال نور بهتر و خالی از مناقشه تر مثال حرکت سریع و بطیء است. حرکت سریع و بطیء هر دو حرکت اند و وجه مشترکشان همان حرکت و انتقال است و به ضروره حرکت سریع مغایر است با حرکت بطیء و ما به امتیاز حرکت سریع از حرکت بطیء در از خود به سرعت است. ولی وقتی که سرعت را تحلیل می کنیم می‌بینیم از غیر جنس حرکت نیست، یعنی مثلا از قبیل گرمی و سفیدی و شکل نیست که زمینه جسم و ملحق به جسم شده باشد، بلکه سرعت حرکت افزایش و وفور حرکت است و بدیهی است که وفور یک شیء هرچند مفهوماً غیر خود آن شیء است و ذهن به آنها حالت صفت و موصوف می‌دهد، ولی مصداقاً مغایر با او نیست. مثال حرکت نزدیکترین مثال‌ها به مطلب است و می توان گفت که مثال از نوع ممثل است. در مقاله 10 که از حرکت بحث خواهد شد این حقیقت نیز روشن می شود. علاهازا دلیلی که برای اثبات تباین وجودات اقامه شده از راه این که جهت اشتراک همواره باید مغایر جهت امتیاز باشد ناتمام است. گذشته از ناتمامی آن دلیل ادله ای نیز هست بر این که فرضیه تباین وجودات غلط است و تنها نظریه قابل قبول همانا نظریه سوم است که ما از آن به نظریه وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت یا تشکیک وجود تعبیر می کنیم. آن ادله از این قرار است. الف اگر وجودات حقایق متباینه بوده باشند هیچ گونه مناسبت و ارتباط واقعی بین وجودات نخواهد بود، زیرا طبق آن فرض وجودات همه نسبت به یکدیگر بیگانه محض هستند و نسبت تمام وجودات با یکدیگر متساوی است و آن نسبت متساوی همانا نسبت نداشتن با یکدیگر است. و حالان که در میان وجودات ارتباط واقعی و نظام حقیقی در کار است و بعضی از وجودات با بعضی دیگر نسبت و رابطه واقعی دارند که آن نسبت و رابطه را با بعضی دیگر ندارند، در میان وجودات رابطه علی و معلولی در کار است و این رابطه واقعی است نه ذهنی، و این رابطه واقعی چنان که واضح است و در مقاله 9 که از علت و معلول بحث می شود توضیح بیشتری خواهد آمد خارج از وجودات اشیاء نیست، و حالان که طبق نظریه تباین وجودات می بایست هیچ نسبتی بین آنها در کار نباشد. پس نظریه تباین وجودات مستلزم انکار قطعی روابط علی و معلولی اشیاء است. ب. ما ماهیات را دستبندی می کنیم و آنها را در 10 مقوله یا بیشتر یا کمتر جمع می کنیم. یعنی برای ماهیات وجه مشترک یا وجوه مشترک پیدا می کنیم و هر یک از مقولات ما به اشتراک عده کثیری از انواع و اجناس است. همانطوری که هر یک از اجناس ما به اشتراک عده از انواع و هر یک از انواع ما به اشتراک عده از افراد است. هرچند ماهیات ساخته ذهن می باشند و این دستبندی ها با این شکل روی خاصیت مخصوص مفهوم سازی ذهن صورت می گیرد و واقعیت عینی را نمی توان با این ترتیب و با این اشکال پنداشت، ولی به ضروره این جهت که هر دسته ای از ماهیات تحت یک جنس در می آیند و عده ای از اجناس تحت یک مقوله در می آیند گزاف و بلا جهت نیست، بلکه یک منشأ خارجی از وجود دارند و اگر وجودات متباینات صرف باشند می بایست تمام ماهیات نیز متباین با یکدیگر باشند و هر مفهومی مستقلن مقوله‌ای بوده باشد. و به عبارت دیگر، همانطوری که کثرت و تمایز ماهیات از یکدیگر نماینده یک نوع کثرتی در وجود است و روی همین جهت نظریه عرفا را مبنی بر وحدت محض وجود باطل شناختیم، اتحاد و اشتراک ماهیات در جنس واحد و در مقوله واحد نماینده یک نوع اشتراک و وحدتی در وجود و واقعیت است. البته نحوه اشتراک و اختلاف در وجودات با نحوه اشتراک و اختلاف در ماهیات مختلف است، ولی اشتراک و اختلاف در وجودات است که در ذهن روی خاصیت مخصوص ذهن به صورت دیگری جلوه می کند. جیم در مبحث حرکت تحقیق خواهد شد که فرض اصالت ماهیت و همچنین فرض تباین وجودات با حرکات اشتدادی و استکمالی که در واقعیت هست منافی است. و چون وقوع حرکت و وقوع استکمال و اشتداد در حرکت امری قطعی و غیر قابل تردید است، پس از فرض اصالت ماهیت و همچنین از فرض تباین وجودات برای همیشه باید دست کشید. دال ما در ذهن خود از وجود مفهوم واحدی داریم که بر همه وجودات عینی قابل انطباق است و بدیهی است که انطباق مفهومی بر مصداقی گزاف و بلا منات امکان پذیر نیست. یعنی می بایست یک جهتی در مصداق باشد که به اعتبار آن جهت آن مفهوم بر آن مصداق منطبق می شود و الا می بایست هر مفهومی بر هر مصداقی قابل انطباق باشد و یا هیچ مفهومی بر هیچ مصداقی قابل انطباق نباشد. مفهوم وجود مفهومی است که به ضروره بر همه وجودات عینی قابل انطباق است و اگر این وجودات هر یک حقیقتی مباین و بیگانه مطلق از سایر وجودات باشد، یک جهت مشترکی که منات انطباق مفهوم وجود بر مصادیق وی باشد در کار نبود و قهرن این مفهوم بر آن مصادیق قابل انطباق نبود و حالان که به ضروره قابل انطباق هست. پس در مسئله تحقیق در وحدت و کثرت واقعیت عینی یگان نظریه‌ای که قابل قبول است، هم نظام خارجی عینی موجودات را می‌تواند توجیه کند و هم نظام ذهنی مفاهیم و ماهیات را، هم با عقل سازگار است و هم با حس، همانا نظریه تشکیک وجود است. و این که ما این نظریه را به نام نظریه وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت نامیدیم، از آن جهت است که ملاک کثرت بیرون از ملاک وحدت و ملاک وحدت بیرون از ملاک کثرت نیست. روی این نظریه حقیقت وجود هم واحد شخصی است و هم کثیر شخصی. اگر نظر به اصل حقیقت ساری در جمیع مراتب بیندازیم، واحد به شخص است و اگر نظر به مراتب و درجات بیندازیم، کثیر به شخص است. در این مقاله مجموع مسائلی که به نام مسائل وجود ذکر شده 12 مسئله است و ما 7 مسئله آنها را کاملا توضیح دادیم. از 7 مسئله گذشته 2 آنها فوق‌العاده با اهمیت است و از نظر دخالتی که آن 2 مسئله در سرنوشت فلسفه دارند، هیچ مسئله‌ای به پای آنها نمی‌رسد. آن 2 عبارت بود از اصالت وجود و تشکیک وجود. اهمیت پنج مسئله دیگر، بداهت وجود، تحلیل ذهن هر واقعیت خارجی را به دو مفهوم ماهیت و وجود، مغایرت مفهوم وجود با ماهیت، اشتراک معنوی وجود، حقیقت وجود با علم حصولی قابل معلوم شدن نیست، از لحاظ دخالت و جنبه مقدمیتی است که نسبت به دو مسئله نام برده دارند. از مسائل 12 گانه وجود 5 مسئله دیگر باقی ماند که عبارت است از 1. خواست ذهنی وجود در ماهیات جاری نیست. 2. خواست خارجی ماهیات از آن وجود است و در وجود به شکل دیگری مغایر با شکلی که این خواست در ذهن با ماهیات دارند در می آید. 3. موجود هیچگاه معدوم نمی شود. 4. تحقق عدم در خارج نسبی است. 5. مطلق هستی قابل زوال و انعدام نیست. خواننده محترم اگر وارد باشد می داند که این 5 مسئله چه نقش مهمی در عالم فلسفه دارند. این 5 مسئله به منزله نتیجه 2 مسئله اساسی فوق الذکر، اصالت وجود، تشکیک وجود و بالاخص مسئله اصالت وجود می باشند. پس در حقیقت از 12 مسئله وجود برخی به منزله مقدمه اصالت وجود و برخی به منزله نتیجه آن است. ما در مورد 5 مسئله اخیر اجالتاً توضیحی نمی دهیم و به همان اندازه که در متن بیان شده قناعت می کنیم. زیرا آنچه قبلاً در مورد اصالت وجود و تشکیک وجود گفته شد و مخصوصاً آنچه در ضمن مسئله تشکیک وجود در مورد کیفیت مفهوم سازی ذهن و اختلافی که قهرن روی خاصیت مخصوص ذهن بین مفاهیم و مصادیق آنها پیدا می شود بیان کردیم، برای پی بردن به این 5 مسئله کافی است. به علاوه در مقالات 8، 9، 10 مطالبی خواهد آمد که در آنجا خواه ناخواه مسائل بالا توضیح داده خواهد شد. و مخصوصاً در مقدمه مقاله 8 که از ضرورت و امکان بحث می شود، درباره 2 مسئله از این مسائل 5 گانه که اهمیت بیشتری دارد، یعنی اینکه موجود معدوم نمی شود و اینکه تحقق عدم در خارج نسبی است، مفصلاً بحث خواهد شد. و اگر بخواهیم به توضیح کامل این مسائل 5 گانه بپردازیم، با در نظر گرفتن اینکه قسمتی از مطالب مقالات آینده را باید به اینجا بیاوریم، دنباله مطلب بسیار طولانی خواهد شد. علاوه‌ها اجالتاً صرف نظر می‌کنیم. چیزی که لازم است مجدداً یادآوری کنیم این است که اصل عمده‌ای که همه این مسائل و عده دیگر از مهمات فلسفه را حل می‌کند، همانا مسئله اصالت وجود و اعتباریت ماهیت است و این مسئله است که قیافه عمومی فلسفه را یک بار تغییر می‌دهد و به حل مشکلات زیادی کمک می‌کند. خواننده محترم باید ذهن خود را برای درک و فهم و قبول این مسئله آماده کند و در مقدمات و نتایج آن تدبر نماید. ما در مقالات آینده نیز هر جا که مناسبتی پیش آید برای آن که ذهن خوانندگان محترم را بیشتر روشن کنیم، با عبارات دیگر و طرز تقریرهای دیگری این مسئله را بیان خواهیم کرد و مطمئن هستیم که در مورد این مسئله هر اندازه کوشش به خرج دهیم زیاد نخواهد بود. صدرالمتألهین که قهرمان این مسئله است، در کتب خیش مکرر از این مسئله یاد می‌کند و در ابواب مختلف با طرز تقریرها و دلائل متعدد آن را ذکر می‌کند. در یکی از تعلیقات حکمت الاشراق که نسبتاً بست زیادتری در اطراف این مطلب می‌دهد می‌گوید: ما سخن را در اطراف این مطلب بست دادیم، هرچند آنچه نگفتیم بیش از آن چیزی است که گفتیم، به جهت آنچه بسیار شریف و ذی قیمت و فوق العاده غامض است و از مهمترین مقاصد و سزاوارترین آنهاست که بذل مساعی در تحصیل آن بشود. سپس مشارون الیه به این شعر عربی متمثل می شود: لئن کان هذا الدمع یجری صبابتن على غیر لیلی فهو دمع مضیع. خواننده محترم از آنچه گذشت دریافت که مسئله اصالت وجود هم جنبه علم النفسی دارد هم جنبه فلسفی، زیرا هم جنبه عینی دارد هم جنبه ذهنی. از یک طرف تحقیق درباره واقعیت عینی است و از طرف دیگر درباره قوه عقل و ادراک و کیفیت تحلیل و انتزاع ذهن. مکرر گفته ایم که مطالعه فلسفی درباره واقعیت عینی قبل از شناختن ذهن و کیفیت مفهوم سازی ذهن میسر نیست و ما تا ذهن را از این جهت نشناسیم نمی توانیم فلسفه داشته باشیم. روانشناسی جدید با همه پیشرفت‌های ارجمند و ذی‌قیمتی که در قسمت‌های مختلف این علم نصیبش شده، متأسفانه تا آنجا که مطالعاتی کرده و اطلاعاتی به دست آورده ایم، در این قسمت که ما آن را فصل فلسفی روانشناسی می‌خوانیم، بسیار کوتاه و ناتوان است. علت مطلب هم واضح است و آن این است که متدی که مورد استفاده روانشناسی است و در سایر قسمت ها مفید است، در این قسمت مورد استفاده نیست. در این قسمت از متد و طرز تحلیل دیگری باید استفاده کرد که نمونه آن را خواننده محترم در این مقاله می‌بیند. بخش روانشناسی فلسفه اختصاصی به مسائل وجود ندارد. در سایر قسمت ها نیز هست و هر یک در مورد خود شرح داده خواهد شد. در خاتمه بی مناسبت نیست از جنبه تاریخی مسائل وجود نیز بحث مختصری بکنیم. سابقا معمول نبود که در کتب فلسفه از جنبه تاریخی مسائل نیز بحثی به میان آورند و تاریخ مسائل یعنی ابتدای پیدایش نظریه ها و تحولاتی که در دوره های مختلف در نظریه ها پیدا شده بیان نمایند. مخصوصا در مشرق زمین این جهت به کلی محجور و متروک و مورد غفلت اهل نظر بود. این قسمت اختصاص به فلسفه ندارد. در سایر قسمت ها از طب و منطق و ریاضیات و ادبیات و فقه و اصول و حدیث نیز همین طور بود. علمای مشرق زمین که در فن می وارد می شدند فقط به جنبه های نظری مسائل می پرداختند و نظر به جنبه های تاریخی آنها نداشتند. روی این جهت نظریه ها در کتب طرح می شد ولی روشن نبود که این نظریه را چه کسی ابراز داشته و چه کسی آن را تکمیل کرده است و اگر احیانا نام کسی در ضمن مسائل برده می شد، نه از نظر تحقیق درباره مبدع و نشوع و نمو و یک فکر بود بلکه از نظرهای دیگری بود، چنان که بر کسانی که واردند پوشیده نیست. و روی این جهت تاریخ حیات علوم و فنون روشن نمی شد. در تحولات جدید اروپایی یکی از موضوعات مفیدی که نظر دانشمندان را جلب کرد مطالعه تاریخ حیات علوم و فنون بود. در دوره جدید علاوه بر این که کتب و رسالات مستقل در این موضوعات نوشته می شود، معمول این است که در متن کتب علمی و حتی کتب درسی انتساب مسائل به پدید آورندگان و تکمیل کنندگان آنها روشن می شود. عدم توجه به جنبه های تاریخی مسائل موجب شده که متخصصین فنون نیز از این قسمت ها بی خبر بمانند و احیانا اشتباهات عظیمی به آنها دست بدهد. مثلا اگر کسی به کتب فلسفه از قبیل شرح منظومه حکیم سبزواری و غیره مراجعه کند و مسائل وجود را مورد نظر قرار دهد، چنین می پندارد که از 2400 سال پیش که مکتب مشیا و مکتب اشراف تأسیس شده، مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت مطرح بوده و مشائیین اصالت وجودی و اشرافیین اصالت ماهوی بودند و همچنین از همان زمانها مسئله وحدت و کثرت وجود به همین صورتی که امروز مورد مطالعه است، یعنی با توجه به اصالت وجود و اعتباریت ماهیت مطرح بوده و حکمای مشیا قائل به کثرت وجود بودند و حکمای ایران باستان قائل به تشکیک وجود بودند و حالان که وقتی انسان به کتب فلسفه از 4 قرن پیش به آن طرف مراجعه می کند، اسمی از اصالت ماهیت نمی یابد. و اگر احیانا در بعضی کتب که از دوره ابن سینا به بعد تألیف یافته بحثی از اعتباریت وجود و اینکه وجود از معقولات ثانیه است به میان آمده و دلائلی آورده شده، نه به آن معنی و مفهومی است که اخیراً در مبحث اصالت وجود و اصالت ماهیت قصد می شود، چنان که عنقریب توضیح خواهیم داد. در دوره های قبل از آن دوره حتی اینقدر هم بحث نشده است. در دوره‌های اولیه‌ای که فلسفه یونان به عربی ترجمه شده، مسائل وجود خیلی محدود بوده و بحثی از مسائل اساسی به میان نیامده است. در رساله ما بعد الطبیعه ارسطو که به کتاب الحروف معروف است و سرچشمه اصلی فلسفه اولا محسوب می شود، از مسائل وجود تنها مسئله‌ای که دیده می شود مسئله اشتراک معنوی و اشتراک لفظی وجود است. در رسالات ابو نصر فارابی مسئله مغایرت وجود با ماهیت نیز که به نام زیادت وجود بر ماهیت معروف است عنوان می شود و علی ظاهر بحث حکما از زیادت وجود بر ماهیت عکس العمل نظریه است که برخی متکلمین در مورد عینیت وجود با ماهیت داشتند و همچنین بحث زیادت وجود بر ماهیت منجر به پدید آمدن مبحث اصالت ماهیت و اصالت وجود شده. نظریه عینیت وجود با ماهیت منسوب به ابوالحسن اشعری و ابوالحسین بصری از متکلمین است و مخصوصا نام ابوالحسن اشعری در اینجا زیاد برده می شود. از کتب و رسالات شیخ اشعری اجالتاً چیزی در دست ما نیست که مستقیماً حال را تحقیق کنیم، ولی صاحب مواقف قاضی عضد ایجی مدعی است که انتساب این نظریه به شیخ اشعری صحیح نیست. چیزی که هست شیخ اشعری با حکما در مسئله وجود ذهنی مخالف است و مدعی است که عین ماهیات اشیاء در اذهان حاصل نمی شوند برخلاف نظریه حکما. پس در ذهن ماهیتی نیست که با وجود مغایر باشد یا نباشد. به هر حال چه این نسبت به شیخ اشعری صحیح باشد و چه نباشد، بحث حکما از زیادت وجود بر ماهیت در ذهن عکس العمل بحث‌های کلامی دایر بر عینیت وجود با ماهیت در ظرف ذهن است. بعداً این مسئله دیگری را به دنبال خود کشانیده و آن این که بعد از این که مسلم شد که وجود در ظرف ذهن نه عین ماهیت است و نه جزء آن بلکه مغایر و زائد بر آن و به عبارت دیگر عارض آن است، آیا در ظرف خارج چگونه است؟ آیا وجود در خارج نیز امری زائد و علاوه بر ماهیت است یا آن که در خارج عین آن است؟ در پاسخ این سوال البته حکما پاسخ داده اند که وجود در خارج عین ماهیت است و ممکن نیست که وجود و ماهیت در خارج مغایرت داشته باشند. بعدن سوال دیگری پیش آمده که دو چیزی که در ذهن نه عین یکدیگرند و نه یکی از آنها جزء دیگری است، چگونه ممکن است در خارج عین یکدیگر بوده باشند؟ در پاسخ این سوال بحث انتزاعی بودن وجود و اینکه وجود از معقولات ثانیه است به میان آمده و دلایلی آورده شده که وجود مفهومی انتزاعی است و مفاهیم انتزاعی ما به هزای جداگانه از منشأ انتزاعشان ندارند. در این مرحله است که سخن انتزاعی بودن و اعتباری بودن وجود به میان می آید. شیخ اشراق در حکمت الاشراق دلائل بسیاری اقامه می کند که وجود مفهومی انتزاعی و اعتباری است، ولی همچنان که گفتیم شیخ اشراق نیز این مطلب را تحت عنوان زیادت وجود بر ماهیت در خارج عنوان می کند، نه تحت عنوان اصالت وجود و اصالت ماهیت. در این مرحله هنوز سخن از این است که وجود در خارج امری علاوه بر ماهیت نیست، زیرا امری اعتباری است و چنین تصور می شده که اگر وجود امری اعتباری و انتزاعی نباشد، لازم می آید که در خارج امری علاوه بر ماهیت بوده باشد. یعنی این مسئله به صورت دوران امر بین اصالت ماهیت و اصالت وجود مطرح و مفهوم نبوده. در مرحله دیگر این بحث دقیق‌تر می شود و آن مرحله در کتب محقق میر محمد باقر داماد متوفا در سال 1040 هجری دیده می شود. در این مرحله بحث از این است که اگر وجود امری اعتباری نباشد و امر حقیقی باشد، لازمه اش این نیست که در خارج علاوه بر ماهیت باشد، بلکه لازمه اش این است که ماهیت امری اعتباری و ذهنی باشد. در این مرحله رسما بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت به همین صورتی که امروز مورد مطالعه ماست طرح می شود و محقق داماد که خودش قائل به اصالت ماهیت است، رسما از اصالت ماهیت در تحقق و در جعل نام می برد و از آن دفاع می کند و و بعدن نوبت به شاگرد وی صدر المتعلهین میرسد و او ابتدا از استاد خیش پیروی میکند و قائل به اصالت ماهیت میشود، ولی بعدن متوجه میشود که اصالت ماهیت قابل قبول نیست و یگان راهی که قابل قبول است و براهینی نیز آن را تأیید میکند و به علاوه مشکلات عظیم فلسفه را حل میکند اصالت وجود است و براهین متعددی بر اصالت وجود اقامه میکند و بعد از وی این مطلب به صورت قطعی و غیر قابل تردید در می آید و به واسطه اهمیتی که دارد سرنوشت فلسفه را تغییر می دهد. علاهازا پس در رساله ما بعد طبیعه ارسطو تنها بحث از اشتراک معنوی وجود به میان بوده و در قرن سوم و چهارم هجری در مقابل عقاید متکلمین بحث زیادت وجود بر ماهیت به میان آمده و به تدریج از این که وجود ذاتی ماهیت نیست، یعنی جزء ماهیت نیست، بحث شده. ابن سینا این قسمت را بحث کرده و بعد موضوع عینیت و مغایرت وجود با ماهیت در خارج جلب نظر کرده. این قسمت نیز از متاوی کلمات ابن سینا استفاده می شود. پس درباره انتزاعی بودن و اعتباری بودن وجود بحث شده، بدون آنکه ملازمه اعتباریت وجود با اصالت ماهیت و ملازمه اصالت وجود با اعتباریت ماهیت مورد توجه واقع شده باشد، همانطوری که از بحث‌های شیخ اشراق استفاده می‌شود. بعداً در دوره محقق داماد رسماً از اصالت ماهیت و اصالت وجود بحث شده و به وسیله صدر المتعلهین اصالت وجود به صورت قطعی در آمده است. صدر المتعلهین سخت اظهار تعجب می کند از اینکه شیخ اشراق از یک طرف قائل به اصالت ماهیت و اعتباریت وجود می شود و از طرف دیگر تحت عنوان نور اظهاراتی می کند که هیچ گونه با اصالت ماهیت سازگار نیست، بلکه آنچه را او تحت عنوان نور برای حقیقت نور بیان می کند همان است که یک فیلسوف اصالت وجودی برای حقیقت وجود می تواند بگوید. ولی حقیقت این است که توجه به کیفیت تحول و تکامل مسائل وجود و اینکه مفهوم شیخ اشراق از انتزاعی بودن وجود با آنچه بعداً از اصالت ماهیت قصد کرده و می کنند فرق می کند و همچنین آنچه شیخ اشراق یا پیشینیان نسبت به نور اظهار داشتند با آنچه یک فیلسوف اصالت وجودی که ماهیات را اعتبارات ذهن می داند از حقیقت وجود قصد می کند فرق می کند. این تعجب خود به خود رفع می شود. به طور قطع مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت به این صورتی که امروز مورد مطالعه حکماست در سابق مطرح نبوده. اگر ما از انتصابات سربسته‌ای که متأخرین داده اند صرف نظر کنیم و آنها را حمل به عدم توجه به تاریخ تحول علوم بکنیم و شخصا به متون کتب فلاسفه مراجعه کنیم و دوره به دوره مسائل مورد نظر را مقایسه کنیم، حقیقت بالا روشن می شود. متأخرین حکما سربسته اصالت وجود را به مشائیین نسبت می دهند. اگر مشائیین از قدیم چنین عقیده‌ای داشتند، می بایست ابن سینا که رئیس المشائین لقب یافته، صریحاً این عقیده را قبول یا لااقل نقل کرده باشد و حالان که هر کسی در این باب یک نوع عقیده برای ابن سینا قائل است. صاحب مواقف در مسئله زیادت وجود بر ماهیت که موضوع انتزاعی بودن وجود را بیان می کند می گوید ابن سینا در شفا تصریح دارد که وجود از معقولات ثانیه است و ما به هزائی در خارج علاوه بر ماهیات که معقولات اولیه اند ندارد. ایزن نامبرده در مبحث بداهت وجود می گوید حق در نظر حکما این است که وجود و نقیض وی متصف به عدم می شوند. وجود از معقولات ثانیه است که در خارج واقعیت ندارد و موجود نیست و هر چیزی که موجود نیست معدوم است، زیرا واسطه‌ای بین موجود و معدوم در کار نیست. و اگر مشائین رسماً قائل به اصالت وجود بودند و در آن عهدها رسماً این مسائل مطرح بود، ممکن نبود که صاحب مواقف چنین استنباط کند که جمیع حکما قائل به انتزاعی بودن وجود هستند. خود صدر المتعلهین در اسفار می گوید من خودم در سابق قائل به اصالت ماهیت بودم و و شدیداً از علما دفاع می کردم و معتقد بودم که همه آنها قائل به اصالت ماهیت بودند، تا آنکه خدا مرا هدایت کرد و به طور وضوح بر من ثابت شد که اصالت با وجود است. مشارالله بعدن که اصالت وجودی می شود، عیناً روش سابق خیش را تکرار می کند. یعنی به شدت از علما دفاع می کند و می گوید همه آنها اصالت وجودی بودند و به پاره از جمله ها که در مواردی گفته شده و بوی اصالت وجود از آنها استشمام می شود استناد می کند.
tebyan.net گنجینه صوتی